این. خب انشاءالله که خسته نباشی از عزاداری دیشب. تسلیت عرض میکنم سال روز رحلت پیامبر عظیم الشان و امام حسن مجتبی علیه الصلاه و السلام. راجع به پیامبر مطالبی رو دیشب عرض کردیم و امشب انشاءالله در مورد امام مجتبی مطالبی رو عرض میکنم. اجازه بدید در یه وقت کوتاه، چون برنامه هم دارید، باید مشرف بشید، حرم احمد بن موسی علیه السلام برای عزاداری، من خیلی کوتاه مطلبی را عرض کنم که دست خالی از این جلسات بیرون نریم. ببینید، ما با یه پدیده‌ای به نام عاشورا، حادثه عاشورا، واقعه عاشورا مواجهیم. واقعه عاشورا یک دانشگاه پردرسیه، با اینکه 1300 و خورده ای سال ازش میگذرد، ولی هنوز پیام داره. بعضی از حوادث بعد از 10 سال 20 سال کهنه میشه و دیگه نمیتونه درس بده، اما برخی حوادث اگر کسی ذکاوت داشته باشه، تیز باشه، براش درس آموزه. اصلا مشمول مرور زمان نمیشه. بعضی چیزا هست تو عالم هستی هم شما نگاه کنید، هیچ وقت تکرار نمیشه، هیچ وقت خسته کننده نمیشه. من و شما حالا سنامون مختلفه دیگه، نگاه میکنم سنهای مختلف، هیچ وقت من و شما از خورشید خسته نمیشیم، هیچ وقت از ماه احساس تکرار نمیکنیم. اینجوریه دیگه. چند بار مثلا ما خورشید رو دیدیم، چند بار ماه رو دیدیم؟ اصلا هر دفعه آدم خورشید رو میبینه، ماه رو میبینه، فکر نمیکنه قبلا دیده. شما زیباترین مکان رو دو بار سه بار میرید، دفعه بعد دیگه خیلی تمایل ندارید برید. مثلا یه آثار باستانی رو میخواید برید ببینید، یکی دو بار که رفتید زن و بچه هم بخواد ببرید، زن و بچه میگن ای بابا، میشه که جای دیگه شما نداری، فقط ما رو میبری فرانجا مثلا. یا یه پارکی رو آدم چند بار بره، مخصوصا پشت سر هم بره، احساس میکنه دیگه جالب نیست براش. عرض کردم زن و بچه هم میگن شما فقط ما رو فلان پارک میبرید. مگر هی تنوع باشه، هی یه چیز جدیدی بیاد، و الا احساس تکرار میکنه آدم. ولی شما ماه رو خورشید رو احساس تکرار میکنید، مثلا این ماه، ماه رو آسمان دیدید، ماه بعد بگید خب هم قبلیه دیگه، دیدمش دیگه. مثل بنده که اینجور نیستم، هر بار ماه رو میبینم احساس میکنم مثل اینکه دفعه اوله، اصلا زیباتره، خوشگلتره، مطبوعتره. امام سجاد هر وقت ماه رو میدیدن سلام میکردن به ماه، که حالا اینم یه نکته ای داره، آدم به ماه سلام کنه، السلام علیک ایها العبد المطیع. تو بعضی از نقلا هست امام سجاد سلام میکردن به ماه. ببینید، بعضی از حوادث هم مثل ماهه، مثل خورشیده، آدم احساس تکرار نمیکنه و هر زمان میگذره برای نه فقط ما شیعه ها، نه فقط ما مسلمان ها، بلکه برای همه درس داره. همه میتونن عبرت بگیرن، درس بگیرن. حادثه کربلا از این قماشه، از این سنخه. حادثه کربلا اینم که میگن ان للحسین محبتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد یا لن تبرد ابدا، شاید یه جهتش همین باشه که این حادثه ی عاشورا یه دانشگاهی است که هیچ وقت تکرار نمیشه، خسته کننده نمیشه، درس داره. من در این سه روزی که یا دو روز، چون روز سه شنبه رو نمیدونم، پرواز دارم ساعت 6 که نمیرسم، در این دو روزی که حالا محضر شما هستیم، امروز و فردا، من بتونم دو تا از درس‌های عاشورا رو که به دردمون بخوره آقایان خانم‌ها، یعنی به کارمون بیاد، عرض کنم. به نظرم خوبه. اولین درسی که حادثه عاشورا میده، من و شما خیلی باید مواظب باشیم، جریان اینه که انسان همیشه روی مسیر حرکت نمی‌کنه. یعنی اینکه آدم بگه من از اول وقتی تو یک مسیر هستم دیگه تا آخر عمر خیالم راحته، تو این مسیرم. اگر مسیر خیره، اگر مسیر شره، اینجور نیست. حادثه عاشورا نشان داد که انسان، حالا به قول امروزی ها، میتونه بریزد، میتونه بروید. ریزش، رویش. حادثه عاشورا هم رویش داره، هم ریزش داره. خب این برای من و شما پیش میاد. ما که نباید فقط تاریخ رو بخونیم برای بگیم به به چه قشنگه، نباید رو خودمونم پیاده کنیم. حادثه عاشورا ریزش داره، رویش داره. کسانی داریم که به تعبیری روییدند، سابقه مثلا خیلی خوبی ندارن، اما یه دفعه حادثه عاشورا اینها رو تبدیل کرد به طلا. یه مس زنگ زده یه دفعه طلا بشه، چقدر جالبه. قصه زهیر ابن قین رو شاید شنیدید، گویندگان گفتن. زهیر یه آدم عثمانیه، یعنی بدترین قشر مسلمانان، طرفداران عثمان و مخالف امیرالمومنین. خیلی ها بودن عثمان رو قبول داشتن اما عثمانی نبودن. امیرالمومنین رو هم به عنوان خلیفه چهارم پذیرفته بودن، اما ما تو تاریخ یه عده داریم عثمانی بهشون میگن. اینا کسانی بودن که در مقابل امیرالمومنین موضع داشتن، یعنی مخالف امیرالمومنین بودند و مثلا میگفتن امیرالمومنین در قتل عثمان نقش داشته که تهمتی بود که معاویه میزد. عثمانیه، اصلا کاری با اهل بیت هم نداره. امام حسن و امام حسین هم نمیشناسه. خودش هم یه آدم متمولیه، وضع مالیش هم خوبه. من سراغ ندارم مثلا تو دستگاه معاویه هم بوده باشه یا از معاویه پول گرفته باشه، ولی کاری با اهل بیت نداره. تو مسیر امام حسین به عراق، به کوفه، حالا در ابتدا از بدشانسیش، حالا در نگاه اول، با امام حسین همسفر شده. سعی میکنه با امام حسین برخورد نکنه. شاید میدونست امام حسین داره میره کوفه و مثلا امام ممکنه دعوتش کنه، میخواست رد بشه. لذا مثلا میگن، اینجوری میگن، اگر امام بار میانداختن اون حرکت میکرد، وقتی امام حرکت میکردن اون واری میساد، یه جوری که خلاصه گاهی آدم میخواد با یه نفر برخورد نکنه دیگه، بلدی خودتون، یه جوری گر میره. امام علیه السلام شاید میدونستن که این ته وجودش یه چیزایی هست، حالا ظاهرش اینه. سفیری فرستادن، یه نمایندهی فرستادن که برو به زهیر بگو که حسین ابن علی میخواد ببیندت، یه ملاقاتی تو مسیر کوفه با هم داشته باشید. رفت، سریع عرض کنم چون طولانی میشه، رد کرد، یعنی گفت من مثلا کاری ندارم با حسین ابن علی، کاری ندارم، تا اینجا رفت جلو. خانمش به نام دلهم نقد شده، یه نهیبی بهش زد به زهیر که زهیر میدونی چی کار داری میکنی؟ حواست هست؟ خب این حسین ابن علیه، این فرزند رسول خداست. اینا هم داشتن، با اینکه سنی بودن ولی الحسن و الحسین امامان، انا من حسین، حسین و منی، انا من حسین، اینا رو ما فقط نداریم آقایان، سنی هم دارن، تو کتاباشون پره از اینها. یا حسن و حسین سیدا شباب اهل الجنه، اینا اونام دارن فقط ما نداریم. خلاص اینا رو خوند برای زهیر، برای شوهرش، گفت که قصه اینه، این یه آدم معمولی نیست، این سید جوانان اهل بهشته، این پسر رسول خداست، این پیغمبر بوسش کرده، چی چی؟ حالا تو داری رد میکنی؟ زهیر متوجه شد که بد غلطی کرده، بد اشتباهی کرده، پاشد رفت تو خیمه امام حسین. خب احترام کرد، امام احترامش کردن، صحبتهایی شد بینشون، برگشت تو چادرش پیش خانمش، خانمش متوجه شد تو اون نفسه کار خودشو کرده. امام هم همین رو میخواست، یعنی میخواست یه نفر رو زنده کنه، یه مس زنگ زده رو، یه آهن زنگ زده رو تلاش کنه، تبدیلش کنه به طلا، به الماس، و شد. وقتی برگشت دلهم فهمید عوض شده، اون نفسه کار خودش کرده. گفت که ما دیگه باید کوچ کنیم، چون اهل و عیال و قبیله و اینام داشت، غلام و متمول بود، گفت باید بیریم تو لشکر حسین، ما دیگه حسینی شدیم. و البته دیگه حالا طولانی رفت تا جایی که در اون سلامی که از امام زمان نقل شده، یکی از کسانی که امام به اسم یاد میکنن، امام زمان موقعی که میخوان سلام بدن به شهدای کربلا، بعضی ها رو به اسم یاد میکنن، اسم میبرن، یکی از کسانی که اسم میبرن زهیره، سلام میدن به زهیر ابن قین. ببینید این حادثه عاشورا، یک انسان عثمانی میشه حسینی. یا حالا قصه هور رو هم که بلدی، اصلا عرض کنم بهتون شاید کمتر شنیده باشید، شب عاشورا لشکریان ابا عبدالله حدود 40 نفر بودن، اینجوری نوشتن، حالا تاریخ رو دیدیم که قسم بخوری، ولی حدود 40 نفر بودن. اما یه عده همون شب عاشورا، صبح عاشورا به امام ملحق شدن، که حالا بنا به نقل معروف به حدود 72 نفر رسیدن. یعنی اینا کسانی بودن که آخر کار رسیدن. و لذا یه روایتی از پیامبر عظیم الشان داریم که می‌فرمایند مؤمن عاقل هیچ وقت نمیگه فلانی از من بدتره، برعکس هر کس رو میبینه. این خیلی عجیبه ها، پیغمبر نمیگن هر شیعه رو میبینه ها، نمیگن هر مسلمانی رو، میگن هر کسو میبینه میگه بهتر از منه. لا یرا احدا الا قال هو خیر منی. هیچ کسو نمیبینه مگر اینکه میگه بهتر از منه. خب این یه اشکالی که داره اینه که خب بعضیا واقعا بدترم دیگه. آدم میبینه طرف نماز نمیخونه، طرف روزه نمیگیره، طرف الکل مصرف میکنه، طرف حجاب نداره، بازم میگه بهتر از منه. پیغمبر تمودن عاقبتش که پیشبینی نکرده، شاید عاقبت به خیر شد، بهتر از تو شد. از کجا میگی؟ اینه که حادثه عاشورا خوب نشون داد این کلام پیغمبر رو. امثال حور، زهیر ابن قین، اینا کسانی بودن که در حادثه عاشورا روئیدن. الانش هم همینطوره ها. فکر نکنید الان حادثه عاشورا زنده نمی کنه. الان هم ما هزاران انسان داریم که وقتی علت شیعه شدنشون و مسلمان شدنشون رو میگن به خاطر حادثه عاشورا. یعنی امروز هم حادثه عاشورا رویش داره، امروز هم جاذبه، امروز هم جذب اسلام میکنه. من یه یادداشتی داشتم راجع به کسانی که جذب اسلام شدن چه علتی داشت. یکی میگفت به خاطر قرآن، یکی میگفت نهج البلاغه، یکی میگفت حادثه عاشورا. حادثه عاشورا میتونه علت رویش باشه. آدم باید ناامید نباشه. اما اون طرف قضیه‌ام عرض کنم، بحثو تمامش کنم. اون طرف قضیه‌ام آقایان خواهران هست که انسان ممکنه لیز بخوره. حادثه عاشورا خوب نشون داد، حادثه عاشورا نشون داد که انسان حتی یه شهر، یه محیط، توجه میکنی؟ یک مثلا کشور ممکنه لیز بخوره. نباید انسان مطمئن باشه مسیری که الان هست وای میزه. حتی باید اینطور باشه ها، باید مواظب باشه. اما حادثه عاشورا نشون داد که انسان ها لیز میخوره. شریح قاضی سابقه 60 سال قضاوت داره، قاضی مثلا با سابقه است در اسلام. شریح قاضی از زمان خلیفه دوم همینطور بوده تا زمان امام حسین علیه السلام و شاید قبلش، حالا 60 سال شاید قدری مبالغه است، ولی خیلی سابقه طولانی در قضاوت. اما یه نقل معروف اینه که عبیدالله وقتی میخواست بره جنگ امام حسین نیاز به یک فتوا داشت، از یه عالم یه دستخط میخواد. خب شوری هم تو دستگاه اینها بوده، ولی به هر حال یه باسواد، یه عالم سنیه، یه دستخط نوشت برای جواز مبارزه با امام حسین. اگر مثل فتوای شریح قاضی نبود که عبیدالله 28 سالش بوده در حادثه کوفه، یه جوان 28 ساله که هیچ ریشه‌ای در کوفه نداشت، که بگیم حالا قبیله داشت، ریشه داشت، مثلا یه سابقه داشت، یه جوانه که 28 ساله حالا اومده کوفه رو قبضه کرده، نیاز به کمک داره. امثال شوریهای قاضی باید کمکش کنن. و لیست خورد، یه پول کلانی بهش داد و لیست خورد. خود شمر، همین شمری که سرتاپا خباسته، شمر، خب این شمر میدونید در جنگ صفین کنار امیرالمومنین جنگیده، سابقه داره، سابقه جبهه داره، سابقه جبهه داره کنار امیرالمومنین علیه معاویه، جنگیده، رزمنده امیرالمومنین بوده. اما ببینید چی شد، خیلی که زمان نگذشت از شهادت امیرالمومنین، یعنی بعد از صفین یه خیلی فرصت خیلی کوتاه، بعد 10 سال امام حسن، امام حسن هم که دیگه اصلا زمان نبود. اما چنان خباست به خرج نشون داد در حادثه کربلا که اگر عمر سعد جلوشو نگرفته بود، حالا عمر سعد هم اونم لیز خورده، اونم سیاه پرونده، ولی نظرش این بود که همه اهل بیت رو همونجا بسوزونم تو چادرها. اینجوری بود، میگفت که برای چی اینا رو ببریم کوفه و بعد ببریم این برانبر رو. اهل بیت رو میخواست تو همون چادر، چون چادرها رو اساس و را بنا به نقل معروف سوزاندن دیگه، میخواست اهل بیت رو با چادر بسوزونه. چند و اصلا گاهی اعتراض میکرد مثلا به عمر سعد که مثلا چرا قدری مدارا میکنی، مدارا که نبود، ولی حالا همین هم براش غیر قابل تحمل بود. یه رزمنده اونجا اینجوری میشه، یا خود کوفه، اینو جالبه بدانید، خود کوفه سابقه خوبی در اسلام داره. این بهتون بگم، کوفه سابقه زمان امیرالمومنین به هر حال مرکز حکومت امیرالمومنینه، پذیرشش برای اهل بیت خیلی بیشتر از جای دیگه بوده. حتی بعدن هم این گاهی میگه ما اهل کوفه نیستیم، اینجور شعار داده میشه. اهل کوفه در طول تاریخ خدماتی به تشیع داشتن، فقط اون مقطع تاریخ خیلی سیاه شد و الا بعدش مخصوصا همیشه تاریخ کوفه مورد نظر اهل بیت بوده. شاید مثلا بعضی شعارها رو باید تجدید نظر کرد. البته ما منظورمون اهل کوفه زمان امام حسینه، این درست، اما به هر صورت گاهی مثلا ممکنه کسی برداشت کنه. فرض کنید بسه هیچ وقت اهل بیتی نبوده، با اینکه بسه هم شیعه است الان، ولی خب محل مورد عنایت اهل بیت نبوده. اما کوفه نه، کوفه مخصوصا زمان امام صادق، امام باقر، امام حسین جعفر، امام رضا، بعد از حادثه عاشورا جزء شهرهای اهل بیت بوده. امام زمان هم که میان علیه السلام عنایت خاصی رو کوفه دارن و در واقع مرکز حکومتشون رو بنا به نقل‌هایی که هست و رو عموم سربازان امام زمان از ایران، حالا طبق روایات عموم نه همه، ولی مرکز کوفه است، امام زمان کوفه رو انتخاب میکنن. ولی یه مقطع کوفه رد شد، رفوزه شد به قول ماها، اونم در دوران امام حسین. به نظر ما کوفه هم رویش داشته هم ریزش، یعنی هم به اهل بیت نزدیک شده هم از اهل بیت فاصله گرفته. یعنی میخوام بگم گاهی آقایان یه شهر، گاهی یه فرد، حتی یه کشور، یه کشور میتونه بروید، میتونه خدای نکرده ریزش کنه. مخصوصا این آخرین جمله های صحبتم هست در آخر از زمان. آخر از زمان دورانیه که از بس امواج زلال و گمراهی هست که گاهی انسان صبح مسلمانه، اصبح مسلما و امسا کافرا، یعنی صبح مسلمان، بعد از ظهر فاصله میگیره، بعد از ظهر اونجوری که باید نیست. یه جوان ما مثلا دبیرستان میره، مدرسه میره، تو خانه است خوبه، میره دانشگاه مثلا، میره خارج از کشور، میبینی اوضاعش عوض میشه. یا بچه هست خب اهل مسجد و محراب و مکبر، اما آرام آرام میاد هی فاصله میگیره. اگرم خدایی نکرده از نماز فاصله بگیره که دیگه بیچاره میشه، یعنی نماز وقتی بره خیلی چیزا رو با خودش میبره، خیلی میبره، چنان که وقتی میاد تو زندگی خیلی چیزا رو میاره. بگذرم آقایان، خیلی باید مواظب بود، نباید ترسید. ببینید یه دفعه آدم میترسه، شروع میکنه لرزیدن، این بده. چرا آدم بترسه؟ اما آدم باید مواظب باشه. من همیشه این مثال رو میزنم، شما میخواد برید یه مسافرت، یه کسی به شما میگه فلانی این مسافرت که شما میخواید بری خیلی طولانیه، آب بردار، ممکنه آب گیرت نیاد، حتی یه وسیله بردار، ممکنه گرگی، پلنگی، دزدی، یه وسیله بردار. اگر زمستان باشه میگه لباس بردار، ممکنه یخ بزنی، سرما، کوه داره، فلان داره، دره داره. چقدر تا حالا رفتن از زیر برف درشون آوردن؟ شما میگید بسیار خوب، پس آب بردارم، لباس بردارم، غذا بردارم، یه اسلحه هم بردارم، ماشین من پر بنزین کنم برم، حرکت میکنم، چون بهتون میگن خطره. اما اگر انسان فکر کنه مثل اتوبان قم تهرانه، همه چی راحت، هیچی، نه بنزین برمیداره، ماشینشون میگه ایجا بنزین میزنیم، نه لباس گم برمیداره، نه هیچ. حالا اگر رفت و گیر افتاد، هیچی نداره. آدم وقتی بدونه چجوری فضا، احتیاط میکنه، ولی نباید بترسه بگه خب حالا مسافرت نمیرم. اگر مسافرت ضروریه چی؟ میشه نری؟ مسافرت رو بره ولی احتیاط. ما در زندگیمون آقایان، خواهران، نباید بترسیم، بترسیم خانه نشین بشیم، ولی باید احتیاط رو بکنیم. این وضعیتی که برای مردم کوفه اومد برای ما هم میاد. ممکنه انسان تو فضا جو زده بشه، خدایی نکرده بیفته دنبال فضا و بریزه. حالا یا نمازشو بذاره کنار، یا خدایی نکرده از دین فاصله بگیره، مشکلی که الان داریم در جامعه، گریز از دین. و متاسفانه بعضی از عملکردها هم دامن میزنه به این کار. حالا غیر از فضای مجازی و تبلیغات و خارج، حالا همش هم نگیم دشمن دشمن، یه مقدارم داخل داخل، یعنی یه مقدارم کمک میکنه، یا از دین فاصله میگیره، یا از نماز فاصله میگیره، یا از مقدسات میگیره، یا از عزاداری میگیره. از اون طرف خدایی نکرده جذب گناه میشه، امروز با این رفیق، فردا با اون رفیق، اینا ریزشه دیگه، ریزشه. باید انسان هر روزش بهتر از روز قبل باشه، لااقل مثل روز قبل باشه. انشاءالله که خدا توفیق بده، اهل بیت هم کمک میکنن. این عزاداری شما خیلی باید بهش امیدوار باشه، اینا مایه امیده، مایه امیده. انشاءالله متوسل بشیم، الان مشرف میشیم جناب شاه چراغ علیه السلام و امامزاده های دیگه. واقعا آدم داره که نماز بخونه بگه خدایا من ویل، من تو دامن تو رها، خودت منو نگهدار، خودت زن و بچه‌مو نگهدار، خودت شوهرمو نگهدار، خودت جوانهای ما رو حفظ کن. به هر حال نمازم اثر میکنه. امیدوارم انشاءالله خداوند متعال به شما سال به سال خدا رو شد توفیق داده. روز تعطیل معمولا این سال همه خوابم میگه، دارم استراحت میکنم، ولی خب شما ها اومدید اینجا، یه توفیقیه. حالا پدرتون، مادرتون، خودتون یه قابلیتی داشته که این توفیق خدا بهتون داده. فعلا هر کسی نمیاد داخل این ساختمون، کنارش رد میشه بره ولی داخل ساختمون نمیاد. ولی خب شما بهتون خداوند توفیق داره، انشالله به بیرونی هم توفیق بده، اونام شرکت کنن و انشالله که سالهای سال با عزت با سلامت باشید و این عزاداری رو ادامه بدید. من فقط یه سلامی رو عرض میکنم، عزاداری شده، ذکر مصیبت شده، برای اینکه ما هم یک سهمی داشته باشیم فقط یه سلامی عرض میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. خدایا فرج آقا امام زمان را برسان، وجود عزیزش را از هر گزندی مصون و محفوظ بدار، ما را از بهترین سربازانش قرار بده. خدایا اسلام و مسلمین را یاری عنایت بفرما، مفاسد و امور مسلمین را اصلاح بگردان. خدایا کسانی که به اسلام، به تشیع، به قرآن، به مملکت عزیز ما ایران، نیروهای نظامی، انتظامی، رهبری معظم، دولت محترم و هر کس، این ملت، این جمعیت، خدایا همشون رو توفیق روزافزون عنایت بفرما. خدایا عاقبت ما، این دعا رو زیاد بکنیم، این دعا رو زیاد دعا کنیم، این دعا رو خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.